انسان موجودیه که میتونه بیاندیشه، میتونه حرف بزنه، سخن بگه. به این ترتیب آزاد اندیشی و آزادی گفتار در طبیعت ذات انسان پنهانه و هر گونه کوششی که از طرف افراد، گروه‌ها یا یک دولت صورت بگیره در جهت جلوگیری از آزاد اندیشی و آزادگویی فرد یا یک انسان عملیست برخلاف طبیعت انسانی و نفی بخشی از خصوصیات بشری. بنابراین حقوق طبیعی از اون دسته از قوانین تشکیل میشه که ریشه در طبیعت آزاد بودن انسان دارند. از اونجا که این حقوق با پیدایش و مرگ انسان به وجود میان و از بین میرن، باید همه انسان ها به طور همگون از این خصوصیات یا از این حقوق برخوردار باشن. انسان برای این که بتونه قوای وجود در طبیعت رو مهار کنه و اونو در خدمت خودش بگیره، باید به قوانینی که در طبیعت پنهانه پی ببره، کشف بکنه. دانش انسانی هیچ چیز دیگه نیست مگر قوانینی که در طبیعت وجود دارن. هر چقدر بشر بتونه به این قوانین بیشتر پی ببره، بیشتر بتونه بعدم در طبیعت دخالت بکنه، بیشتر میتونه طبیعت رو تغییر بده. با تغییر طبیعت خودش رو تغییر میده و بنابراین ما با یک دیالکتیک که تغییر هم روبرو میشیم که هر چقدر آگاهی انسان بالا بره، سلطه انسان بر قوای طبیعی بیشتر میشه و با تغییر طبیعت توسط انسان، مناسباتی که انسان درش به سر میبره دگرگون میشه و انسان از مناسبات مثلا زمان دوران فراعنه امروز به مناسبات کنونی رسیدیم که هر کسی امروز مثلا یه ماشین باید داشته باشه، یا اینکه به آب آشامیدنی تصفیه شده، به برق و خیلی از این چیزهای دیگه محتاجه و اینها امروز در واقع زیرپایه و شالودی زندگی انسان امروزی رو تشکیل میده.
بله.
به همین دلیل هم درک انسان از مقوله حقوق طبیعی و با توجه به پیشرفت دانش انسان خود به خود دائم دچار تحول میشه. عرض کردم که حقوق طبیعی در اروپا در واقع این اندیشه وجود اومد. اندیشه حقوق طبیعی البته نه فقط در اروپا بلکه در تمام تمدن‌ها به وجود اومده که بعد به ایران که برخورد کنیم خواهیم دید که در ایران باستان در دین زرتشت هم این داده‌های حقوق طبیعی مطرح میشن. اما ما الان می‌پردازیم به حقوق طبیعی در اروپا از زمانی که انسان‌ها مجبور شدن مراوده خودشون رو بر اساس یک سلسله سنت‌ها، عادات یا قوانین تدوین بکنن، کوشیدن حد و مرز حقی رو که از اون برخوردارن تعیین کنن و از همون آغاز تاریخ حقوقی رو که به فرد مربوط می شد در قالب حقوق طبیعی جا بدن. افلاطون در رساله جمهور خودش می نوشت برخی از قوانین وضع شده به وسیله انسان طبیعی هستن. این گونه قوانین از اونجا که ناشی از نفس و طبیعت اجتماع هستند، باید در میان تمام دولت‌ها و اجتماعات به طور یکسان وجود داشته باشه. با این حال ما بین اونچه که افلاطون زیر عنوان حقوق طبیعی می‌فهمید و اونچه که امروز از همین مفهوم حقوق طبیعی درک میشه تفاوت از زمین تا آسمون. افلاطون بر این باور بود که از اونجا که هر آدمی دارای استعداد مخصوصیه و بر حسب قابلیت‌ها و استعداد خودش که از طبیعت او رسیده تنها میتونه به تخصص یا تخصص‌های معینی دست پیدا بکنه، یعنی هیچ انسانی نمیتونه همه فن حریف باشه. و از اونجایی که این انسان استعدادهایی که داره این استعدادها متفاوت هستن، بعضی ها از استعداد بیشتری برخوردارن و به تخصص بهتری دست پیدا میکنن نسبت به کسی دیگه که تخصصش کم ارزشتره، یا اینکه دستیابی به اون تخصص به استعداد خارق العاده‌ای وابسته نیست.
بله.
افلاطون در همون کتاب میگه پس به این نتیجه رسیدیم که هر وقت مردمان شهر ما پا از حریم تخصص خودشون فراتر گذاشتند و به کارهایی دست زدند که برای انجام اونها آفریده نشدند، عملشون عین ظلم و بیدادگری. به عکس، موقعی که هر کدام از طبقات سگانی شهر که اون زمان در دوران افلاطون مردمی رو که در این دولت شهرهای یونان زندگی میکردن به سه طبقه تقسیم میکردن که عبارت بودن از پیشه‌وران، جنگاوران و پاسداران، بنابراین هر کدوم از مردمی که به یکی از این سه طبقه وابسته هستن اگر کاری رو که در عنوان عضو اون طبقه باید انجام بدن انجام ندن، ظلم دارن میکنن به دولت شهر، و اگر اون کاری رو که باید انجام بدن در این کارشون عادلانه. یعنی چی؟ یعنی این که کسی که به طور مثال بگیم کارگره، اگر کارگری نکنه ظلم داره میکنه، اما اگر کارگری بکنه عدالت رو داره اجرا میکنه. کسی که بردداره، اگه بردداری نکنه ظلم داره میکنه به جامعه. اگه برده، کسی که برده است از بردهدار پیروی نکنه ظلم داره میکنه، اما اگر بردگی بکنه داره عدالت میکنه به جامعه. این برداشت حقوق طبیعی افلاطونه.
بله.
ببینیم که با تفکری که امروز وجود داره زمین تا آسمون تفاوت میکنه. چرا امروز ما میگیم که درسته که انسان ها دارای استعدادهای مختلف هستن، منتها حقوق طبیعی برای همه انسان ها برابره، هرچند که انسان ها استعدادهای مختلف دارن، یکی باهوشتره، یکی کمتر باهوشه، یکی بیهوشه، یکی نمیدونم تنبله، یکی زرنگه، خیلی خصوصیات مختلف انسان ها دارن، اما حقوق طبیعی، آزاد اندیشی، آزادی گفتار، حق زندگی داشتن، حق برخورداری از حد اقلی از رفاه اجتماعی، چیزهایی که امروز به عنوان معیارهای حقوق طبیعی و حقوق بشری انبان میشن، اینها اصلا در اون زمان در دوران افلاطون شناخته شده نبودن. نابرابری طبقاتی بر مبنای اندیشه افلاطون عدالت اجتماعیه. یعنی باید تن داد به نابرابری اجتماعی.
بله.
بر اساس اندیشه افلاطون، در حالی که امروز ما میگیم که از اونجا که انسان ها دارای حقوق طبیعی برابر هستند، باید سعی بشه در جامعه هم عدالت به وجود بیاد، وضعیتی به وجود بیاد که همه انسان ها از حقوق و شرایط زندگی برابر برخوردار باشن، که به زبان آلمانی میگن پارتیسیپاسیون، به زبان انگلیسی هم حتما میگن پارتیسیپیشن.
بله.
عرض کنم بعد شاگرد افلاطون ارسطو به این حقوق طبیعی از یه زاویه دیگه برخورد میکنه. در اندیشه ارسطو اینطوره که ارسطو تر میکنه که طبیعت در وجود آوردن هیچ چیز بخل نمیورزه، بلکه هر چیزی رو فقط برای یک مقصود به وجود میاره، یعنی هر اون چیزی که در طبیعت وجود داره از برده گرفته تا برده دار و از ثروتمند گرفته تا فقیر، از اونجا که برای مقصودی معین به وجود اومدن، بنابراین نه تنها عناصری طبیعی هستند، بلکه قوانینی که موجب پیدایش اونها شده نیز باید قوانین طبیعی باشن. در واقع ارسطو هم همون موضع درک افلاطون داره، منتها به جور دیگه ای تر میکنه اینو. بر اساس اندیشه ارسطو بین اندیشه افلاطون نابرابری های اجتماعی منشأی طبیعی دارد و چون این منشأشون طبیعیه باید پذیرفته، هر افراد باید این نابرابری اجتماعی رو بپذیرن. برخلاف برخی از اندیشمندان همون دوران که ارسطو زندگی میکرد که میگفتن بردگی برخلاف طبیعت انسانه و قهر و خشونت باعث این میشه که عده‌ای با بکار بردن خشونت در جنگ ها اسیر بگیرند، بعد این اسرا رو به برده تبدیل بکنند و بر این باور بودند که قوانین و سنت ها موجب پیدایش تفاوت میان برده و بردهدار شدن، ارسطو برای بردگی هدف غایی یعنی خدمتگزاری برده به بردهدار و قائل بود و در نتیجه اونا امری طبیعی میدونه. در این حال چون مشکل داشت که برده از یک طرف دیگه میتونه انسان باشه و برای انسانها خصوصیات معینی رو قائل شده بود، برای اینکه این بحران حل بکنه به این نتیجه میرسه که بله، برده هرچند انسانه اما انسانی که برده شد دیگه انسان نیست بلکه به شی تبدیل میشه. یعنی به این ترتیب سعی میکنه هم بردگی رو توجیه بکنه و همین که انسانی رو که برده شده به شی تبدیل کنه. بر اساس یک چنین بینشی وجود نابرابری نه تنها در میان یک جامعه بلکه میان ملت‌ها هم به امری طبیعی بدل میشه و بنابر باور ارسطو، بنابراین ارسطو به این نتیجه میرسه که سزاست که یونانیان حاکم مردم بربر بشن. در یونان باستان همه افرادی را که یونانی نبودن به اینا میگفتن بربر. بربر هم به یه معنا بود که یونانی ها متمدنن، کسایی که یونانی نیستن بربر هم یعنی آدم های پستی هستن و به همین دلیل هم در دوران جنگ هایی که بین ایران و یونان و آتن و اینا وجود داشت از ایرانی ها هم به عنوان بربر صحبت میکنن، همونجور که عرب ها همه کسایی رو که عرب نبودن عجم میگفتن.
بله عجم.
اونا رو پستر از خودشون میدونستن.
بله.
در یونان هم بربران یعنی غیر یونانی ها بود.
بله.
به این ترتیب به این نتیجه میرسه که از اونجایی که بنابراین یونانی ها متمدن هستند باید بر بربرها سیادت پیدا کنن. یعنی در واقع همین حرفی رو که هیتلر هم بعدم میزنه که نژاد ژرمن چون برتره باید بر نژادهای پس برتری پیدا بکنه.
بله.
بعد از ارسطو اپیکور فیلسوف دیگه یونانیه که به حقوق طبیعی از زاویه دیگه نگاه میکنه. اپیکور بر این باوره که تا زمانی حقوق طبیعی حقه که فرد و از گزند دیگران مفتون نگاه داره و به حقوق دیگران هم گزندی نرسونه. به عبارت دیگه اپیکور کاملا متفاوت از درک ارسطو و افلاطون به مسئله برخورد میکنه. حق طبیعی بنابراین این استش که اولا فرد از یک حقوقی برخوردار باشه و این حقوق در این حال اون طور باشه که به حقوق دیگران هم آسیب نرسونه. پس زندگی اجتماعی به یک امری اجباری تبدیل میشه. یعنی این اجبار با همدیگه زندگی کردن باعث این میشه که ما باید نسبت به همدیگه تفاهم داشته باشیم، اونقدر برای خودمون فضای باز بخواییم که فضای باز دیگران از بین نره، یک نوع تعادل بنابراین باید وجود بیاد. بر این اساس دولت بر پایه قراردادی وجود میاد که انسان‌های آزاد با خود بین خودشون می‌بندن. از نظر اپیکور انسان‌های آزاد دور هم جمع میشن واسه اینکه با هم دیگه زندگی کنن، مجبورن یه قوانین رو به وجود بیارن، این قوانین هم آزادانه به وجود میارن، حالا برای اینکه با ارگانی وجود داشته باشه، نهادی وجود داشته باشه که این قوانین رو کنترل بکنه که کسی به حقوق کس دیگری تجاوز نکنه، برای این دولت رو وجود بیاره. دیگه اینکه شرکت در زندگی اجتماعی بر اساس سودمندی متقابل انجام میگیره از نظر او، و چون انسان ها به طور داوطلبانه با هم دیگه در یک دولت شهر زندگی میکنن، پس اون چه که در دولت شهرها به مساوی قانون حاکمه چیز دیگری نیست مگر حقوق طبیعی این افراد. در واقع افیکور قوانینی رو که مردم برای زندگی مشترک اجتماعی خودشون لازم دارن، تمام قوانین رو تبدیل به حقوق طبیعی میکنه یا قانون طبیعی میکنه، در حالی که ما امروز میدونیم که این قوانینی رو که ما امروز برای زندگی مشترک با هم دیگه نیازمندیم، این تقسیم میشه به حقوق طبیعی یا حقوق بشر و حقوق اساسی، که اینها از نظر کیفی با هم دیگه تفاوت دارن که در بحث‌های آینده خودمون به اینها خواهیم پرداخت.
حتما.
بنابراین چون هر دورانی قوانین خاص خودش رو به وجود میاره، پس بنا به باور افیکور حقوق طبیعی هم باید به مرور زمان دچار تحول و دگرگونی بشه. ما میبینیم که در اندیشه افیکور حقوق طبیعی حقوق جاودانی نیستن. مشکلش این است که چون حقوق طبیعی و حقوق اساسی رو یا مدنی رو با هم دیگه مخلوط میکنه و این قابل تحول و تطوره، در حالی که امروز بحثی که از حقوق طبیعی میشه این حقوق غیر قابل تغییره، مربوط به ذات انسان همونطور که عرض کردم. البته افیکور هم مثل ارسطو بردگان از این قانون مستثنا میکنه و بر این باوره که چون بردگان انسان نیستن بلکه مثل ارسطو اون هم بردگان شی میدونه، بنابراین نمیتونن در تعیین مراوده اجتماعی یعنی برخورداری از حد به تدوین قوانینی که اونها رو از گزند دیگران مسئول بداره نقشی بازی کنند. خلاصه این که بر اساس نظرات افیکور هر کسی مسئول بلاواسطه خوشبختی یا بدبختی خودشه و بهره‌مندی از لذایز زندگی به عملی بدل میشه که انسان برای دستیابی به اون مجبوره به موقعیت خودش در جامعه پی ببره تا بتونه مرزی رو بشناسه که میتونه اون رو از گزند دیگرا محفوظ بداره.
بله.